بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فیلسوفان و متکلمان برجسته مسیحی در قرون وسطا قرن 11 میلادی، آنسلم قدیس یا آنسلم کانتربریست. آنسلم ایتالیایی الاصل ولی به انگلیس آمد و باقی زندگیش رو در اونجا گذراند و اسقف کانتربری شد. آنسلم رو پدر فلسفه مدرسی میدونن. آنسلم در دو تا از آثارش در باب اثبات وجود خدا بحث کرده و استدلال هایی رو اقامه کرده. یک کتاب به نام مونولوگیون که گفتگو با خود نام داره، چند برهان رو مطرح میکنه، و کتاب بعدی پروسولوگیون، خطابه ای در باب اثبات وجود خدا، در اونجا هم از برهان اثبات وجود خدا سخن میگه. در این گفتگو با دیگری یه برهانی رو آنسلم مطرح میکنه که امروزه بهش برهان وجودی گفته میشه، Ontological Argument. این عنوان از آنسلم نیست، این عنوان خیلی متأخر از فلسفه کانت گرفته شده، با تقسیم بندی که کانت از براهین اثبات وجود خدا انجام داده. برهان آنسلم در واقع برهان وجودی است، Ontological Argument. هزار ساله که الان درباره این برهان در الهیات بحث و گفتگو میشه، مخالف و موافق داره. خود آنسلم میگه که این برهان افاضه از طرف خداست که بعد از سالها عبادت و راز و نیاز و استغاثه خداوند به او الهام کرده. ویژگی این برهان اینه که آنسلم میگه که این برهان به هیچ چیز جز خودش متکی نیست. یعنی شما اگر بخواهید این برهان رو بپذیرید، نیاز به اثبات هیچ مقدمه‌ای غیر از همون چیزی که در خود برهان آمده ندارید، و اون چه در مقدمات برهان آمده در واقع بدیهی است و جای بحث و گفتگو نداره. با این برهان به نظر آنسلم هم وجود خدا اثبات میشه و هم همه صفات خدا. البته آنسلم مانند دیگر بسیاری از الهیدانان مسیحی ایمانگراست و این برهان رو برای دیگران اقامه میکنه و معتقده که اثبات وجود خدا نیاز به برهان نداره، نیاز به اثبات نداره، وجود خدا بدیهی است. تنها احمق هست که منکر وجود خداست. البته این جمله در کتاب مقدس هست، در مزامیر اومده که احمق در دل خود میگوید خدایی نیست. آنسلم مدعیه که برهانی میتونه اقامه کنه که حتی این احمق رو وادار بکنه به پذیرش وجود خدا. از اینجا شروع میشه که هر کسی، حتی همین احمقی که منکر وجود خداست، معنای کلمه خدا رو میفهمد. میفهمه خدا یعنی چی که انکار میکنه یا شک میکنه. ممکنه وجود خدا رو تصدیق نکنه ولی معنای کلمه خدا رو میفهمه. خب معنای کلمه خدا یا معادلهاش چیه؟ آنسل میگه خدا موجودی است که بزرگتر از او یا بهتر از او یا کاملتر از او قابل تصور نیست. خدا یعنی موجودی که برتر از او نمیشه تصور کرد. شما اگه این مفهومی داشته باشید که برتر از او هم بتونید تصور بکنید، اون مفهوم مفهوم خدا نیست. ولی اگه به یه مفهومی برسید که برتر از اون رو نتونید تصور کنید، اون مفهوم مفهوم خداست. آنسل مدعی است که ما راجع به همین مفهوم اگر دقت بکنیم به این نتیجه برسیم که خدا باید وجود داشته باشه. مفهوم خدا در واقع مستلزم وجود خداست، یا به عبارت دیگر تصور خدا مستلزم تصدیق به وجود اوست. همین که خدا رو تصور بکنیم این لازمش اینه که خدا وجود داشته باشه. چطور؟ به این صورت که خدا یعنی موجودی که برتر از او نمیشه تصور کرد. That than which a greater cannot be thought. خدا چیزی است که بزرگتر از او، عظیمتر از او نمیتوان تصور کرد. چنان عظیمه که بزرگتر از او نمیشه تصور کرد. خب وقتی ما این معنا رو تصور کردیم، در واقع چنین موجودی در ذهن ما وجود داره، در ذهن ما مفهومی به نام خدا هست که بزرگتر از او نمیشه تصور کرد. حالا میخواییم ببینیم این مفهوم خدا که در ذهن ماست آیا در خارج هم وجود داره یا نه. آنسل میگه که برای اینکه این مفهومی که ما در ذهنمون از خدا داریم در ذهن وجود داشته باشه، باید در خارج هم وجود داشته باشه. یعنی چنین مفهومی لزوماً وجود عینی خارجی هم داره. چرا؟ برای اینکه اگر این مفهوم وجود خارجی نداشته باشه، یعنی مصداق نداشته باشه، فقط وجود ذهنی داشته باشه، این مفهوم بزرگترین موجود نخواهد بود. چرا؟ چون که ما میتونیم یه چیزی رو تصور کنیم از اینم بزرگتر و برتر باشه، و اون چیزیست که علاوه بر این که در ذهن بزرگترین چیز هست از او برتر نمیشه تصور کرد، در خارج هم وجود داشته باشه. یعنی شما دو تا مفهوم رو با هم مقایسه بکنید. مفهوم اول، مفهوم الف خدا، چیزی است که در ذهن برتر از او نمیتوان تصور کرد. مفهوم ب، چیزی که در ذهن برتر از او نمیتوان تصور کرد وجود خارجی هم داشته باشد، کدوم یکی از این دو تا بزرگترن؟ مفهوم خدایی که فقط در ذهن و وجود خارجی نداره بزرگتره، یا مفهوم خدایی که در ذهن که بزرگتره در خارج هم وجود داشته باشه؟ خب طبیعتاً دومی بزرگتره. یعنی در یک جا شما خدا رو بدون وجود خارجی تصور کردید، در یک جا خدا رو با وجود خارجی تصور کردید. کدوم یک از این دوتا مصداق چیزیست که بزرگتر از اون نمیتوان تصور کرد؟ دومی، یعنی اون که وجود خارجی هم داره. پس همین که ما تصور کردیم خدا رو به عنوان چیزی که برتر از او نمیتوان تصور کرد، معناش این است که اون چیز وجود خارجی هم داره. برای اینکه وجود خارجی نداشته باشه این بزرگترین چیز نیست، از او بزرگتر میتوان تصور کرد و اون چیزی که وجود خارجی هم داشته باشه. پس گریزی از این نیست که اگر ما می توانیم بزرگترین موجود مفروض رو تصور بکنیم، این بزرگترین موجود مفروض باید وجود خارجی و عینی هم داشته باشه. پس خدا وجود داره و این برهانی است که حتی اون ابلهی را که در مزامیر از او یاد شده با این برهان قانع میشه که خدا هست. این را هم عرض بکنم که برهان وجودی که از او بحث میکنیم غیر از برهان صدیقی نیست که در فلسفه اسلامی مطرح هست. در برهان صدیقین سخن در این است که ما از راه تأمل در حقیقت عینی وجود یا حقیقت وجود عینی وجود خداوند رو اثبات میکنیم. یعنی اگر بپذیریم وجودی تحقق داره که قابل انکار نیست، باید بپذیریم که واجب الوجود وجود داره. سخن در وجود خارجی است نه مفهوم وجود. در برهان وجودی که آنسل مبدع آنه، سخن در وجود خارجی نیست، بلکه بحث در مفهوم است. مفهوم خدا مستلزم وجود اوست. در برهان صدیقین گفته میشه پذیرش حقیقت وجود لازمش پذیرش وجود خداست. بنابراین دو تا برهانن و کاملا متفاوت هستند. برهان وجودی نه بر وجود موجودی مبتنی، نه بر هیچ ویژگی و صفتی از موجودی از موجودات، فقط از راه مفهوم و تعریف استدلال اقامه میکنه. نه بر عقل استدلال عقلی مبتنی، نه بر تجربه مبتنی است، نه بر شهود مبتنی، نه بر نقل مبتنی، از معارف متقدمه. کافی است کسی مفهوم خدا رو بتونه تصور بکنه، هیچ چیزی هم قبول نداشته باشه، حتی ایدئالیست باشه، لاادری باشه، شکاک باشه، سوفسطایی باشه و به وجود خارجی هیچ چیزی اعتقاد نداشته باشه. همین که بتونه مفهوم خدا رو تصور بکنه، آنسل میگه من براش اثبات میکنم که وجود عینی خدا رو باید بپذیره. این برهان از همون زمان مطرح شدنش محل بحث و مناقشه بوده، یعنی از قرن 11 هم تا لازمان ناهازا که قرن 21 هزار سالی که دارن روی این برهان بحث میشه، مخالف و موافق داره. هنوزم بحث از این برهان ادامه داره. در همون زمان آنسلم یک راهب مسیحی به نام گونیلون اومده در این استدلال آنسلم مناقشه کرده و گفته این یه نوع مغالطه است و برخلاف ادعای آنسلم نمیتونه با این بیان اون احمقی را که منکر خداست رو قانع کنه که خدا هست. جان کلامش اینه که وجود تصوری و ذهنی چیزی هرگز مستلزم وجود خارجی آن نیست و محور تمام نقدها هم همین جمله ایست که گونیلون گفته. اون وقت گونیلون میگه که اگر این استدلال آنسل معتبر باشه، با این میشه هر امر موهوم و تخیلی و غیر واقعی رو اثبات کرد. میگه فرض کنید شما یه جزیره ای رو در نظر بگیرید تو ذهنتون، بگید جزیره ای که زیباتر از آن و بزرگتر از آن قابل تصور نیست رو میشه تصور کرد. شما در ذهنتون بزرگترین و زیباترین جزیره رو تصور بکنید. خب جزیره هایی که الان در دنیا وجود دارن ما دیدیم، اینها نمیشه گفت که بزرگترین جزیره ایست که میشه تصور کرد. هر جزیره رو شما تصور کنید بزرگتر از اون هم میشه تصور کرد. ولی حالا یه جزیره رو تصور بکنید که بزرگتر از اون رو نتوان تصور کرد. مثلا حالا این دیگه اونجا نیومده، یه جزیره نامتناهی رو تصور کنید. خب گونیلون میگه که طبق استدلال آقای آنسل باید بگیم این جزیره وجود خارجی هم داره. چرا؟ برای اینکه شما دو تا تصور از این جزیره رو در نظر بگیرید. یک، تصور الف، جزیره ای که بزرگتر از آن را نتوان تصور کرد، که فقط این تصور باشه، این جزیره وجود خارجی نداشته باشه. دو، جزیره ای رو تصور کنید که بزرگتر از اون رو نتوان تصور کرد و ضمناً وجود خارجی هم داشته باشه. در واقع این جزیره دوم است که بزرگتر از اون نمیشه تصور کرد. شما جزیره ای رو هر قدر که بزرگ تصور کنید که وجود خارجی نداشته باشه، میشه از اون بزرگتر رو تصور کرد و اون جزیره است که علاوه بر ابعاد نامتناهی که داره وجود خارجی هم داره. خب طبق این استدلال باید چنین جزیره‌ای وجود داشته باشه. حالا این جزیره کجا هست؟ ما که خبر نداریم از اون. این استدلال معروف شده، این نقض در واقع گونیلون معروف شده The Lost Island Argument، استدلال جزیره گم شده. یا هر امر تصوری و توهمی و تخیلی دیگر رو شما میتونید جای این جزیره بگذارید. شما میتونید بگید که بزرگترین اسب شاخدار که بزرگتر از اون قابل تصور نیست وجود داره. طبق استدلال آقای آنسلم باید بپذیریم که بزرگترین اسب شاخداری که بزرگتر از او را نتوان تصور کرد در عالم وجود داره. چرا؟ برای اینکه شما میتونید تصور کنید بزرگترین اسب شاخدار رو که برتر از او نمیشه تصور کرد. شما بزرگترین اسب شاخداری که میتوان تصورش کرد رو تصور کنید. خب من میپرسم این وجود خارجی هم داره یا نداره؟ اگه بگید نداره، میگم پس تو بزرگترین اسب شاخدار رو تصور نکردی. بزرگترین اسب شاخدار اون اسبیه که علاوه بر این که اون خصوصیات رو داره، خصوصیات یک اسب شاخدار بسیار بزرگ که بزرگتر از اون نمیشه تصور کرد رو داره، وجود هم داره. خب اگر بدون وجود تصور کردی، اون بزرگترین نیست. اگر با وجود، پس بزرگترین اسب شاخداری که بزرگتر از او را نتوان تصور کرد وجود داره. خب این کجا این اسب شاخدار، بزرگترین اسب شاخدار وجود داره؟ پس این استدلال مغالطه است و چیزی از این طریق اثبات نمیشه. آنسلم البته اشکال گونیلون رو نمیپذیره و قیاس خدا با جزیره گم شده یا اسب شاخدار یا هر چیزی دیگری رو قیاس مع الفارق میدونه. آنسل میگه غیر از وجود در هیچ جای دیگری این استدلال جاری نیست. تمام این تصورات میتونن مصداق خارجی نداشته باشن. شما بزرگترین اسب رو، اسب شاخدار رو تصور کنید یا بزرگترین جزیره رو تصور کنید، این میتونه مصداق نداشته باشه. از مصداق نداشتنش تناقضی لازم نمیاد. اما خدا چیزی است که نمیتوان اون رو به شکل به عنوان یه امر معدوم تصور کرد. وجود مطلق ذاتش عین وجوده، نمیتونه موجود نباشه. مدافعان برهان آنسل اومدن تلاش کردن که برهان رو به شکلی تقریر بکنن که اشکال گونیلو بر برهان وارد نباشه و گفتن فهم گونیلو از استدلال آنسلم نادرسته. در واقع برهان آنسلم مضمونش اینه که اولا، مقدمه اول، چیزی که بزرگتر از اون رو نتوان تصور کرد میتوان تصور کرد. یعنی ما میتونیم چیزی رو تصور کنیم که بزرگتر از اون نتوان تصور کرد. خب اگر چیزی رو که بزرگتر از اون رو نمیتوان تصور کرد، بتوان تصور کرد که میتوانیم، اون چیز باید در واقعیت موجود باشه. اگر موجود نباشه این خلفه، یعنی بزرگترین چیزی نیست که اون رو تصور کردید. پس اون چرا که بزرگتر از اون رو نمیتوان تصور کرد در واقع وجود داره، یعنی سخن در تعینات نیست، جزیره، نمیدونم اسب شاختار، هر موجودی دیگری. ببرید روی اصل شیئیت و وجود. چیزی که بزرگتر از اون رو تصور نمیتوان کرد یک چیز در عالم. خب ما میتونیم چنین تصوری داشته باشیم، یعنی تصور کنیم چیزی که بزرگتر از اون رو نتوان تصور کرد. خب این باید وجود داشته باشه، وگرنه خلفه. و همینطور سایر صفات کمال رو ما میتونیم بگیم اون چیزی که بزرگتر از اون چیزی رو نمیتوان تصور کرد خوبترین هم هست، ازلی و ابدی هم هست، تغییر ناپذیر هم هست. و این همه صفات خداست. چنین چیزی اگر وجود نداشته باشه، در واقع امکان عدم داشته باشه، این خلاف فرضه، این کوچکتر از چیزیست که واجب الوجوده. پس اگر بزرگترین چیز قابل تصور موجود نباشه باید معدوم باشه. اگر چنین چیزی حتی موجود هم باشه بزرگترین چیز قابل تصور نیست. پس اگر بزرگترین چیز قابل تصور رو بتونیم تصور کنیم، اون باید موجود باشه و تنها مفهوم خدا این گونه است، هیچ مفهوم دیگری چنین نیست. تقریرهای دیگری هم از این برهان شده، مثلا یک تقریر معروف از دکارت هست، فیلسوف شهیر فرانسوی در قرن 17. دکارت مفهوم کمال رو در اینجا آورده. تفاوت تقریر دکارت با تقریر آنسلم در این است که دکارت از مفهوم کمال استفاده کرده. گفته که خب ما به طور فطری تصوری که از خدا داریم اینه که خدا کمال نامتناهی داره. یعنی باز به همون شیوه آنسلم بیایید جلو. ما میتوانیم موجودی رو تصور کنیم که کمال نامتناهی داره. خدا یعنی همین، خدا یعنی موجودی که کمال نامتناهی داره. این تصور خداست، این که کسی نمیتونه انکار بکنه. منکر وجود خدا میتونه این رو تصور بکنه که خدا یعنی موجودی که کمال نامتناهی داره. حالا دکارت میگه از همین تصور ما میفهمیم که خدا وجودم داره. چطور؟ به این شکل. میگه نمیگید خدا موجودی است که کمال نامتناهی داره. خب خدا وجود هم داره یا نه؟ بگید، اگه بگید وجود نداره که خب کمال نامتناهی نداره. چیزی که وجود نداره که اصلا کمالی نداره، تا چه رسد به اینکه کمال نامتناهی باشه. پس اگر خدا موجودی است یا چیزی است که کمال نامتناهی داره، حتما وجود هم داره، چون وجود کماله. اگه وجود نداره خلاف فرض، شما خدا رو تصور نکردی. فرض ذاتی که همه کمالات رو داشته باشه اما وجود نداشته باشه، این فرض نامعقولیه. پس همین که خدا رو تصور کردید، یعنی موجودی که همه کمالات رو داره، کمالات نامتناهی داره، در واقع تصور کردید، پذیرفتید که این حقیقت وجود هم داره. انکار وجود مستلزم اینه که شما مفهوم خدا رو تصور نکرده باشید. پس خدا وجود داره و واجب الوجوده و نمیتوان وجودش رو نادیده گرفت. خب کانت از یه طریقی اومده این استدلال دکارت رو اشکال کرده با طرح اون بحث معروفش که وجود در واقع یک محمول حقیقی نیست. یعنی کانت اومده گفته که در بین کمالاتی که یک شی میتونه داشته باشه یکیش این نیست که وجود داره. از این جهت میگه که وجود یک محمول واقعی نیست، هرچند یک محمول گرامری هست، یک محمول منطقی هست، اما یک محمول واقعی عینی نیست. مثلا شما اگه بخواید کمالات یه شخصی رو بگید، بگید این شخص مثلا علم داره، قدرت داره، نمیدونم اخلاق نیکو داره، همینطور صفاتش رو برشمورید، نمیرسید به اینجا بگید که علاوه بر اینکه این شخص این کمالات رو داره ضمناً وجود هم داره. نه، این وجود دیگه یک کمالی در کنار اون کمالات یا در عرض اونها نیست. بنابراین وجود محمول حقیقی نیست و از اینکه خدا همه یک کمالات رو داره بر نمیاد که وجود هم داره. حالا این اشکال رو کانت کرده به برهان وجود شناختی، انتولوژیکال آرگومنت، که البته این اشکال هم وارد نیست. در واقع وجود هست که در واقع منشأ همه کمالات دیگر هم وجوده. اصلا بدون وجود کمالی متصور نیست و اگر قرار باشه وجود کمال باشه یا دیگر صفات، وجود کمال صفات دیگر رو باید انکار کرد اگر امر دائر بر این باشه، که در واقع اینطور نیست، همه کمالات برمیگردن به وجود. خب باز با این ضربه کانت برهان وجودی شکست خورد. ما دوباره تقریرهای دیگری از برهان وجودی ارائه شد و برهان وجودی احیا شد. در قرن 20 یه فیلسوف آمریکایی به نام نورمن مالکول یه تقریری از برهان وجودی اقامت کرد که ارائه کرد که از اشکال کانت مصون باشه، یعنی پای وجود رو در میان نیاورد، به جای وجود وجوب وجود رو مطرح کرد. گفت خدا واجب الوجوده. دکارت نگفته بود خدا همه کمالات رو داره؟ خب یکی از این کمالاتش وجوب وجود است. وجوب که دیگه محمول هست حتی طبق معرفت شناسی کانت. خب آنسل میگه که ما اگر خدا رو تصور کنیم، همونطور که نورمن مالکول میگه ما اگر خدا رو فقط تصور کنیم به عنوان واجب الوجود، خدا باید موجود باشه به این شکل، خدا به عنوان واجب الوجود قابل تصور، ما تصور میکنیم خدا رو، یعنی تصور میکنیم چیزی که واجب الوجود. حالا همین تصور به ما میگه، ما رو ملزم میکنه بپذیریم که این تصور مصداق داره، واقعیت داره. برای اینکه اگر واجب الوجود موجود نباشه میپرسیم اون چیزی رو که واجب الوجود شما تصور کردید موجود هست یا نیست؟ اگر بگید موجود هست، خب ثبت المطلوب، ما می‌خواستیم بگیم واجب الوجود موجوده. اگر بگید نیست، میگیم واجب الوجود موجود نیست یعنی چی؟ آیا واجب الوجود ممکن الوجوده یا ممتنع الوجوده؟ چرا موجود نیست؟ آیا به دلیل اینکه ممتنع الوجود است موجود نیست؟ یا به دلیل اینکه ممکن الوجود هست و ممکن الوجود میتونه موجود باشه و میتونه موجود نباشه، اگر علتش موجود باشه و موجوده، اگر علتش موجود نباشه موجود نیست. پس خدا اگر بخواد موجود نباشه یا باید واجب ممتنع الوجود باشه یا باید ممکن الوجود باشه، و این خلاف فرضه. فرض این است که خدا واجب الوجوده، پس بنا به تعریف خدا نمیتونه ممتنع الوجود باشه و نمیتونه ممکن الوجود باشه، باید واجب الوجود باشه. پس تصور واجب الوجود، تصور خدا به عنوان واجب الوجود مستلزم اینه که خدا وجود داره. خب بحث و مناقشه بر سر این برهان وجودی و تقریرهاش ادامه داره در دنیای فلسفه در غرب تا امروز. برتراند راسل میگه که این استدلال رو آنسلم ابداع کرد، توماس آکویناس رد کرد، دکارت قبول کرد، کانت ابطالش کرد، هگل دوباره این برهان رو بازسازی کرد. راسل میگه که، راسل خودش میگه که طبق منطق جدید ما این برهان رو ابطال میکنیم، تحلیلی که در منطق جدید از وجود میشه این برهان معتبر نیست. راسل میگه که این برهان بر اساس آخرین سیر تحول فکری فلسفه غرب نامعتبر و باطله. اما این حرف راسل هم آخرین حرف نیست، پس از راسل دوباره اومدن احیا کردن این استدلال رو. مثلا آنتونی کنی در تاریخ فلسفهش میگه که نخیر، این برهان ابطال نشده، نسل بعدی منطق دانان بعد از راسل اومدن منطق رو، منطق موجهات رو تکامل دادن و خدا فلاسفه در واقع خدا باور از این منطق جدید برای احیای برهان وجودی باز استفاده کردن. پس این برهان وجودی همچنان پس از هزار سال مخالف و موافق داره و محل بحث و مناقشه است. آیا در فلسفه اسلامی ردپایی از این برهان وجودی میتوان یافت؟ عرض کردم برهان صدیقین غیر از برهان وجودی است. برهان صدیقین تکیهش بر واقعیت عینی وجوده، نه بر مفهوم وجود. حالا آیا از برهان وجودی با این مفهوم که در غرب وجود داشته در فلسفه اسلامی اثری ازش هست یا نه؟ آقای ماجد فخری مورخ فلسفه لبنانی ادعا کرده که فارابی قبل از آنسلم در واقع یک مسیری رو شبیه اونچه که آنسلم در اثبات وجود خدا طی کرده رو طی کرده و در یه بیانی به شکلی همین برهان وجودی رو مطرح کرده. البته این نسبتی که ماجد فخری میده محل بحثه، محل مناقشه است، بعضی نمیپذیرن، حالا کاری ندارم. اما تا این اواخر ما، حالا فارابی حالا چه این برهان رو یا شبیه اون رو گفته باشه یا نه، در تاریخ فلسفه اسلامی ما چیزی شبیه این برهان نداریم. تا این اواخر دو تن از در واقع علمای دین و که فیلسوف هم بودن برهانی رو مطرح کردن که میتوان اون رو تقریری از برهان وجودی دانست و در واقع این تقریر شبیه همون تقریر نورمن ملکوم هست که مبتنی بر مفهوم وجوب وجوده. اما خب این دو بزرگوار از نورمن ملکوم خبری نداشتن، با استدلال او ارتباطی نداشتن، شاید مرحوم نراقی پیش از او وجود داشته، حتی ابتکار خود اونهاست. گرچه شبیه برهان و تقریر نورمن مالکوم است. حاصل این استدلال اینه، خب اگر مرحوم نراقی که تقدم داره بر مرحوم اصفهانی، بیشتر باید او رو مبدع این برهان دانست، گرچه بیشتر به نام مرحوم محمد حسین قرهوی اصفهانی معروف شده. برهان شبیه اون چیزی است که از نورمن مالکوم نقل کردیم، به این شکل که خب خدا رو ما به عنوان واجب الوجود میشناسیم. حالا آیا این مفهوم واجب الوجود مصداق داره یا نداره؟ مفهوم واجب الوجود که نمیتوان انکار کرد، آیا مصداق داره یا نداره؟ خب اگر مفهوم واجب الوجود مصداق داشته باشه، مطلوب حاصله. میخوایم بگیم مفهوم واجب الوجود مصداق داره، یعنی مدعا اینه، واجب الوجود چیزی است که هست و ضرورتا هم هست، اگر نباشه با محظوراتی مواجه میشیم. برای اینکه اگر واجب الوجود مصداق نداشته باشه، وجود نداشته باشه، یا به این دلیل است که ممتنع به ذاته، یا به این دلیلی که ممتنع بالغیره. ممتنع بالغیر یعنی چون علتش نیست خودش هم نیست. این که واجب الوجود نیست، آیا به خاطر اینه که ذاتش چنان است که نمیتواند موجود باشد، مثل دایره مربع که نمیتونه موجود باشه، ممتنع به ذاته؟ این که نمیتونه باشه، واجب الوجود که نمیشه ممتنع الوجود باشه. محال، انقلاب لازم میاد، اجتماع نقیزه این لازم میاد. کسی ادعا کنه واجب الوجود یعنی چیزی که وجود براش ضروریه، این ممتنع الوجوده، یعنی یه چیزی به نقیز خودش، به خلاف خودش متصف بشه. و همینطور این که واجب الوجود وجود نداشته باشه، به جهت امتناع بالغیر باشه، یعنی به این دلیل باشه که علتش موجود نیست، اینم محاله. برای اینکه چیزی که وابسته به علت هست ممکن الوجوده، ما داریم از واجب الوجود بحث میکنیم. پس اگر کسی بگه که واجب الوجود موجود نیست، باید یکی از این دو محظور رو بپذیره، یا باید بگه واجب الوجود ممتنع الوجوده، یا باید بگه واجب الوجود ممکن الوجوده، و هر دو واضح البطلانن، لازمش اجتماع نقیزین و انقلابه. پس چاره‌ای نداریم جز این که بپذیریم اگر واجب الوجود مقابل تصوره، که تصور قابل تصور هست، این باید موجودم باشه. یعنی در واقع تصور واجب الوجود مستلزم تصدیق واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود مستلزم وجود عینی واجب الوجود. اگر اون وجود عینی رو نپذیریم، در اون مفهوم اشکال پیش میاد، مفهوم رو باید انکار کنیم که قابل انکار نیست. خب این استدلال هم در میان از فیلسوفان معاصر اسلامی مورد مناقشه واقع شده، از علامه طباطبایی نقل شده، در واقع آیت الله جوادی آملی در یک مقاله نقل کردن به طور شفاهی که علامه در واقع در ذیل این استدلال گفتن که در این نوع استدلال مفهوم مصداق با هم خلط شدن. در واقع مرحوم اصفهانی و همینطور مرحوم نراقی، که حالا به نام مفهوم مرحوم اصفهانی مطرح شده بوده، بین حمل اولی و حمل شایع خلط کرده. این در واقع تفاوت در حمل رو توجه نکردن. بله، واجب الوجود واجب الوجود است به حمل اولی، واجب الوجود می تواند واجب الوجود نباشد به حمل شایع. یعنی صرف مفهوم واجب این کافی نیست که علم یقینی به وجود خارجیش داشته باشیم. اون چیزی که حتما واجب الوجوده مفهوم واجب الوجوده. از این در نمیاد که این مصداق خارجی هم داره. حالا میتوان اینطوری توضیح داد که بگیم با همین استدلالی که از این دو بزرگوار نقل شده اینجوری پیش بریم، بگیم اگه واجب الوجود موجود نباشه لازمش این است که ممتنع به ذات باشه یا بالغیر باشه. جواب میدیم ایرادی نداره، اشکال منطقی پیش نمیاد اگر واجب الوجود ممتنع به ذات یا ممتنع بالغیر باشه. چطور؟ با همین تفاوت در حمل دو قضیه رو در نظر بگیریم. قضیه اول میگه واجب الوجود واجب الوجود است، قضیه دوم میگه واجب الوجود ممتنع الوجود است. آیا این دو تا قضیه با هم تناقض دارن؟ اختلاف در هم رو اگه در نظر بگیریم تناقض ندارن. واجب الوجود واجب الوجود است به حمل اولی، واجب الوجود ممتنع الوجود است به حمل شایع، متناقض نیستن. در واقع برمیگرده به این دو تا قضیه، برمیگردن به این دو تا قضیه. واجب الوجود واجب الوجود است یعنی مفهوم واجب الوجود مفهوم واجب الوجود است. بله. قضیه دوم واجب الوجود ممتنع الوجود است یعنی مفهوم واجب الوجود مصداق ممتنع الوجود است. این دوتا تناقض ندارد، موضوع محمولشون یکی نیست. عیناً مانند دو قضیه‌ای که در بحث حمل مطرح شده که میگیم جزئی جزئی است، جزئی جزئی نیست. یعنی مفهوم جزئی مفهوم جزئی است، مفهوم جزئی مصداق کلی نیست، مصداق کلی است. جزئی جزئی است یعنی مفهوم جزئی مفهوم جزئی است. جزئی جزئی نیست یعنی مفهوم جزئی مصداق جزئی نیست، مصداق کلی است. تناقض نداره. پس ما حالا اینجا نمیخوایم بگیم که مفهوم واجب الوجود مصداق ممتنع الوجوده. بحث در این است که این استدلال تمام نیست. اگه بخوایم درست بگیم باید بگیم که مفهوم واجب الوجود مصداق ممتنع الوجود نیست، مصداق واجب الوجود هم نیست. مفهوم واجب الوجود مصداق ممکن الوجوده. تعجب نکنید، همه مفاهیم ممکن الوجوده. یعنی مفهوم واجب الوجود ممکن الوجوده، مفهوم ممکن الوجود ممکن الوجوده، مفهوم ممتنع الوجود هم ممکن الوجوده. همه مفاهیم از اون جهت که مفهومن وجود دارن دیگه، وجودشون ممتنع نیست. ممتنع بود که وجود نداشت، ما مفهومشو نداشتیم، این مفهوم در ذهن هست. مفهوم واجب الوجود واجب الوجود هم نیست، چون اگه مفهوم واجب الوجود باشه تعدد واجب الوجود لازم میاد. خود واجب الوجود که در خارج هست که واجب الوجوده. حالا مفهومش هم اگه واجب الوجود باشه، یعنی ما دو تا واجب الوجود داریم، دو تا خدا داریم، یه خدای بیرونی یه خدای در ذهن. نه، اون خدای در ذهن خدا نیست، مفهوم خداست. چون خدا نیست پس واجب الوجود هم نیست. هر مفهومی که ما داریم ممکن الوجوده به لحاظ مفهوم بودن، به لحاظ وجود ذهنی، همینطور به لحاظ وجود ذهنی. اون به حمله اولی واجب الوجود واجب الوجود، ممتنع الوجود ممتنع الوجوده مفهومشون. اما به حمله شایع ذهنی خارج هم کار نداریم، مفهوم واجب الوجود ممکن الوجوده، مفهوم ممتنع الوجود هم ممکن الوجوده. فقط مفهوم ممکن الوجود هست که خودشه، اونم هم مفهومش به حمل اولی و هم به حمل شایع ذهنی ممکن الوجوده. خب این اشکال رو مرحوم علامه به درستی به مرحوم اصفهانی وارد کردن و همین رو مرحوم استاد آیت الله جوادی آمولی به برهان آنسلم وارد میدونه که بله اون چه که برهانه در برهان آنسلم رعایت نشده در واقع خلط حمل اولی و حمل شایعه. خدا به عنوان برترین موجود به حمل اولی برترین موجوده. خب این مفهوم کی خدشدار میشه، خود متناقض میشه؟ وقتی که برترین موجود بودن از مفهوم خدا سلب بشه. اما کسی که منکر خداست برترین موجود بودن رو از مفهوم خدا که سلب نمی کنه. مفهوم خدا مفهوم برترین موجوده، اما در این حال در وجود خارجیش تردید میکنه. از جهت حمل شایع و از جهت مصداق خارجی شما اگر انکار بکنید، این به اون مفهوم خللی وارد نمیکنه، تناقضی هم لازم نمیاد. حالا ما میتونیم در اینجا یه بیانی ارائه بدیم بدون استفاده از بحث حمل اولی و حمل شایع در نقد براهین وجودی، چه اونچه که از آنسلم و دکارت و دیگران رسیده و چه اونچه که از مرحوم نراقی و اصفهانی به ما رسیده. و اون این که اینجوری بگیم، یعنی از بحث حمل استفاده نمی کنیم. میگیم اگر مفهوم بزرگترین موجود رو شامل صفاتی از جمله وجود بدونیم که آنسل مدعی است، خب مفهوم کاملترین موجود یا بزرگترین موجود وقتی کاملترین موجوده که متضمن مفهوم وجود هم باشه. یعنی با آقای آنسل میگیم که بله خدا چیزی است که بالاتر از اون رو نتوان تصور کرد. خب میگه این چیزی که بالاتر از اون رو نمیتوان تصور کرد حاوی وجود هم هست؟ میگیم بله حاوی مفهوم وجود هم هست. خدا وجودی است که بزرگتر از اون نمیتوان تصور کرد، مفهوم وجود هم توش هست. در واقع وجود از مؤلفه های مفهوم خداست. خب حالا اگر این وجود مصداق نداشته باشه تناقضی پیش نمیاد. یعنی هیچ مفهومی با وجود خارجی یافتن مصداقش اون مفهوم غنی‌تر نمیشه، کاملتر نمیشه. اون چه که مؤلفه های یک مفهوم رو تشکیل میدن از جنس مفهومن. شما یا آقای آنسلم یک بار خدا رو با صفاتی بدون صفت وجود در نظر گرفتید، یه بار مفهوم خدا رو با صفاتی به علاوه مفهوم وجود در نظر گرفتید که دومی در واقع بزرگتر از اولی است و دومی مفهوم خداست، اما اون دومی مستلزم وجود عینی خدا نیست. برای اینکه مفهوم، برای اینکه بزرگترین مفهوم باشه، بزرگترین چیز باشه در عالم مفهوم، باید علاوه بر کمالات دیگر وجود رو هم داشته باشه. بله اون مفهوم داره، اما اینکه از مفهوم خارج شویم بیایم در دنیای واقعیت عینی وجود رو فرض بکنیم، این وجود به بزرگتر شدن مفهوم واجب الوجود کمکی نمی کنه. در واقع مفهوم فقط با مفهوم بزرگتر میشه، کاملتر میشه، غنیتر میشه، نه با مصداق. یعنی شما مصداق عینی خارجی رو نمیتونید ببرید به اون مفهوم بچسبونید. و بگید حالا این مفهومی که وجود خارجی کنارش نبود، حالا که وجود خارجی اومد زمیمه شد، این مفهوم بزرگتر شد. چنین چیزی بی‌معناست، ناممکنه. ما یک دنیای مفاهیم داریم و یک دنیای واقعیات عینی. دنیای مفاهیم با مفاهیم کوچکتر و بزرگتر میشن، دنیای مفاهیم با واقعیات عینی کوچکتر و بزرگتر نمیشن. ما اگر بزرگترین موجود رو تصور بکنیم همراه با مفهوم وجود، خب ما اینجا بزرگترین موجود رو، کاملترین موجود رو تصور کردیم، چه برای اون مصداق خارجی قائل باشیم چه نباشیم. اون وجودی که مفهوم کاملترین موجود متضمن یا مستلزم آنه، مفهوم وجوده نه مصداق وجود. همونطور که مفهوم وجود نمیتونه جزء خارجی چیزی باشه یا لازمه خارجی چیزی باشه، وجود خارجی هم هیچ وقت نمیتونه زمینه مفهوم چیزی بشه. خطای برهان آنسلم اینه که وجود خارجی رو آورده جزء مفهوم قرار داده. گفته اگه این وجود خارجی رو شما در نظر بگیرید، این مفهوم بزرگتر میشه. نه خیر، مفهوم بزرگتر نمیشه، مفهوم با مفهوم بزرگتر میشه. جای مفهوم ذهن، جای مصداق خارجه. همه اون چیزهایی که یک مفهوم رو تشکیل میدن امور ذهنی هست. بین شرط و جزء و لازمه و اینا هیچ فرقی نیست. نمیشه تمامیت یک مفهوم رو از این از اون حیث که یک مفهوم است مشروط به وجود خارجی داشتن اون دونست. چیزی که درش نمیشه خدشه‌ای وارد کرد اینه که اون تصور چیزی است که بزرگتر از اون رو نتوان تصور کرد. این مسلمه، بله. اما آنسلم دنبال چیه؟ آنسلم دنبال اینه که مطلوبش اینه، میخواد اثبات کنه وجود خارجی موجودی که برتر از اون رو نمیشه تصور کرد. اما اون چه از استدلالش برمیاد، دو تا تصور از خداست. تصور اول، تصور چیزی که بزرگتر از اون رو نمیتوان تصور کرد. تصور دوم، وجود خارجی، تصور وجود خارجی چیزی که بزرگتر از اون رو نمیتوان تصور کرد. دومیم تصوره، دومی وجود خارجی نیست. شما یک بار بزرگترین موجود رو در ذهن تصور میکنید بدون تصور وجود خارجی، یک بار بزرگترین موجود رو در ذهنتون تصور میکنید با تصور وجود خارجی، نه با خود وجود خارجی، با تصورش. دو تا تصور داریم در اینجا، دو تا تصور رو داریم مقایسه میکنیم، میگیم دومی بزرگتر از اولی است. چیزی که از مفهوم خدا در تصور اول بزرگتره، مفهوم خدا در تصور دومه. وجود عینی و خارجیش هیچ نقشی نداره، چه وجود عینی داشته باشه چه وجود خارجی نداشته باشه. تأثیری در این که تصور دوم، یعنی تصور همراه با وجود، بزرگتر از تصور اول، یعنی تصور منهای وجوده، اشکالی وارد نمیشه. به عبارت دیگه، ما با دو تا فرض روبرو هستیم: فرض خدا بدون فرض وجود خارجی و فرض خدا با فرض وجود خارجی. فرض دوم بزرگتر از فرض اوله، ولی فرض دوم هم فرضه، فقط ذهنه. شما هزار بارم اگه بگید که آقا ما فرض که میگیم، منظورمون فرض وجود خارجی نیست، منظور خود وجود خارجی است، همین که گفتید منظور، یعنی اینم یه فرض دیگریه. یعنی شما هزار قید و وصف هم که بیارید، اینا امر ذهنی هم، این تبدیل به امر خارجی نمیشه و مفهوم ذهنی مستلزم وجود خارجی نمیشه. شما هرچی از سوزندگی یا آتش بگید، از آتش ذهنی حرارتی حاصل نمیشه. اون چه که منشأ اثر عینی خود وجود خارجی است، نه تصورش، نه مفهومش. نام فروردین نیارد گل به باغ، خود فروردین گل میاره. شب نگردد روشن از نام چراغ، خود چراغ شب رو روشن میکنه نه اسمش. تا ابد صوفی اگر هی هی کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. تقریر دکارت هم این گرفتاری رو داره، همین مشکل رو داره. دکارت میگه که خدا کمال نامتناهی داره، وجود هم کماله، پس خدا وجود داره. شما اگر وجود را انکار بکنید، در واقع کمال نامتناهی خدا را انکار کردید. یعنی تصور خدا به عنوان موجود کامل نامتناهی لازمش وجود داشتن اوست. جواب این است که این یک مغالطه است. معنای سخن شما اینه که مفهوم خدا مفهوم چیزی است که کمال نامتناهی از جمله وجود رو داره. یعنی اون چه از این برهان به دست ما میاد مفهوم خداست، که این مفهوم علاوه بر اینکه دیگر صفات الهی در اون مفهوم مندرج هست، صفت وجود هم درش مندرجه. یعنی وجود هم مفهومی است در کنار دیگر مفهوم ها. اصلا ما در تعریف، در مقام تعریف با مفاهیم سر و کار داریم دیگه، با حقایق عینی که سر و کار نداریم. وقتی میخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم چند تا مفهوم رو کنار هم قرار میدیم، نه اینکه چند تا مفهوم رو و یه شیء عینی رو بیاریم به اون تعریف بچسبونیم. در واقع دکارت این کارو کرده. در هر حوزه یا به تعبیر مثلا ویتگنشتاین، در هر بازی، در نوشتن هم همینطور، در نوشتن شما کلمات ملفوظ رو کنار هم قرار میدید، در گفتن کلمات مصوت، سخن، اونا رو کنار هم قرار میدید، نه اشیاء عینی رو. در مقام تصور هم مفاهیم رو کنار هم میچینید، توی اون مفاهیم یه واقعیت عینی رو نمیتونید ببرید بگنجانید. اینکه کدوم مفهوم از کدوم مفهوم بزرگتر است، این یه کاری که در دنیای مفاهیم صورت میگیره. دو تا مفهوم رو با هم مقایسه میکنیم، در اون حیطه جایی برای حضور غیر مفهوم نیست. در مقایسه دو تا مفهوم پای خارج به میان نمیاد، چون که در نوشتن همینطوره، در گفتن همینطوره. برای تقریب به ذهن شما به جای مفهوم از تصویر نقاشی استفاده کنید. میخوایم بگیم یه نقاشی، یک تصویر، یک منظری از تصویر یک منظری دیگر بزرگتره. اگه کسی بگه آقا نقاشی الف داریم، نقاشی ب داریم، که هر دوتا یکی هم، ولی نقاشی ب علاوه بر این که عیناً مانند نقاشی الفه، وجود عینی خارجی هم داره، پس نقاشی به بزرگتر میگیم؟ نه خیر، دوتا نقاشی رو از اون جهت که نقاشی هستن با هم مقایسه میکنیم. وجود عینی خارجی رو شما نمیتونید بکشید بیارید بچسبونید به نقاشی، بگید این نقاشی دوم که وجود عینی هم بهش چسبیده بزرگتر است از اون نقاشی اول که وجود عینی خارجی اون منظره بهش نچسبیده. ما در نقاشی با دو تا نقش سر و کار داریم، نه با یه نقش بدون ضمیمه امر خارجی و یه نقش با ضمیمه امر خارجی. ما با دو تا تصویر مواجهیم. شما اگر علاوه بر تصویر اول یه تصویر دیگه هم بکشید، بگه این تصویر دیگه خود اون واقع خارجیه، یعنی شما دوباره باز دو تا تصویر دارید. دنیای تصویر و دنیای واقع به هم راه ندارن، دو تا دنیا. دنیای مفاهیم و مصادیق اینا غیر قابل انتقال هم به یک دیگر. اینجا اینو incommensurability هست به قول غربیان. و عین این بیانات اشکالات به تقریر مرحوم اصفهانی و نراقی هم وارد هست، که بله مفهوم واجب الوجود است، اما لازمش این نیست که مصداقش هم واجب الوجود باشه. مصداقش اگه ممتنع الوجود یا ممکن الوجود باشه هیچ اشکالی نداره، یعنی مصداق ندارد این مفهوم. این مفهوم باشه که مصداق نداشته باشه. آیا بحث تمام شد؟ نه، باز هم بحث رو میشه ادامه داد و به شکل دیگری مطرح کرد. پای عناصر دیگری رو به میان کشید که مستلزم و نیازمند به پاسخهای دیگر و ادامه بحث باشه. فعلا به همین مقدار بسنده میکنیم. والحمدلله رب العالمین.